روزتون بخیر باشه عزیزان. ردیف عاشقان رو با هم بشنویم.
ردیف عاشقان.
به نام خداوند جان و خرد. سلام. خب دوستان، ردیف عاشقان رو میشنویم از رادیو سبا. بنده هم خدمتگزار شما هستم، اکبر کتابدار. این رو بگم خدمتتون که برنامه ردیف عاشقان شامل سه بخش هست: سیرت نامه، زرنگار و به عنوان حسن ختام برنامه هم طریق غزل رو تقدیم شما میکنیم. حالا به اتفاق هم میریم سیرت نامه رو بشنویم. با ما همراه باشید.
سیرت نامه.
در برنامه این نوبت در سیرت نامه به فائز دشتستانی یا فائز دشتی میپردازیم. محمد علی دشتی متخلص هست به فائز، که برخی اون رو فائز دشتی و برخی هم فائز دشتستانی میشناسن، که البته در جای خودش توضیح خواهم داد که کدوم یک از این دو درست است. او دو بیتی سرای جنوب ایرانه که در سال 1250 هجری قمری به دنیا آمده، در روستایی در منطقه دشتی، و سرانجام هم در سال 1330 قمری جان به جان آفرین تسلیم کرده. بنابر وصیت خودش جسدش رو به نجف اشرف میبرند و در اونجا به خاک میسپارند. خب ایشون از شاعران بومی و محلی قرن 12 و قرن 13 و در دوره قاجار هست. فائز بیگمان و بدون تردید از دو بیتی های بابا طاهر الهام گرفته و برخی از آثار او ممکنه ایراد وزنی و ایراد نحوی داشته باشه، که عرض کردم بیشتر ایشون بومی سراح هست، بیشتر محلی سراح هست، که البته کارهای قابل اعتنای بسیاری هم داره. او بدون شک فائز دشتی هست که ما به اشتباه اون رو دشتستانی قلم داد میکنیم، چرا که دشتستان و دشتی با همگه دو منطقه جدا از هم، اگرچه در کنار همدیگه هستن. فائز هم مثل بابا طاهر و مثل خیام نسبت به تعداد آثارش همواره آراء مختلفی وجود داشته. مثلا برخی دو بیتی های رو 134 تا میدونن، برخی 279 تا و برخی هم 282 تا و حتی تا 332 دو بیتی هم ذکر کردن. شاعران بسیاری هم دنبال روی ایشون بودن، مثل محمد خان دشتی، مثل شفیق شهریاری، مثل احمد خان دشتی، که غالبا هم از همشهری ها و هم ولایتی های خود او بودن، که البته مثل سید علی نقی دشتی که شریعت تخلص میکرده، یا ابراهیم مزارعی که صدیق تخلص میکرده، و افراد دیگری که از او الهام گرفتن، همچنان که خودش از بابا طاهر الهام گرفته بود. خب این هم سیرتنامه مختصری بود از فائز دشتی. حالا به اتفاق با هم بریم زرنگار رو بشنویم.
زرنگار.
خب دوستان، در بخش زرنگار ما بیشتر به آثار شاعران میپردازیم که خب فائز دشتی فقط دو بیتی داره که ناگزیر هستیم نمونه هایی از دو بیتی های او رو تقدیم شما بکنیم. نمی بینم ز مردم آشنایی، نمی آید ز کس بوی وفایی، مد فائز به وصل گل رخان دل، که آخر می کشندت از جدائی. مرا خلد برین دی بودیم جا، کنونم دوزخ است امروز مأوا. نمانده دی نمانده فایز امروز، خدا داند چه باشد حال فردا. این رو هم بگم که فایز تو خیلی از دو بیتی هاش تخلص رو هم میاره. و این رو هم بگم که خب دو بیتی تفاوتش با رباعی چیه؟ ما در دو بیتی معمولا از وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل یا مفاعیلن مفاعیلن فاعولن استفاده میکنیم، مثل دو بیتی های بابا طاهر عریان، مثل دو بیتی های فائز. اما رباعی وزنش با دو بیتی فرق داره، مفعول و مفاعلن مفاعیلن فا، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعل و الی آخر، که اینا حدود 24 تا است. پیشتر هم در خصوصش توضیح دادیم. به هر حال باز هم بشنویم از دو بیتی های فائز. نسیم روح پرور داردم شب، شمیم زلف دلبر داردم شب، گمانم یار در راه است فائز، که این دل شوره در سر داردم شب. ز من گشتی جدا ای سرو آزاد، نبودم یک زمانی بی تو دلشاد. چه کردم ای مه فائز که هرگز نه یادم کردی و نه رفتی از یاد. شب آمد تا شب وصلم دهد یاد، دهد خاک وجودم جمله برباد. یقین می سوخت فائز ذاتش دل، نمی کردش گراب دیده امداد. هر آن کس عاشق است از دور پیداست، لبش خشک و دو چشمش مست و شیداست. بود فائز مثال روزداران، اگر تیرش زنی خونش نه پیداست. ببینید مثلا یکی از دو بیتی های فائز هست که خب یه مقدار ضعیف هم هست، اما چون گفتیم محلی هست و معمولا ما چون دقیقا نمیدونیم فائز سطح دانشش و سطح اطلاعات ادبیش چقدر هست، خیلی بهش خورده نمیگیریم و با همینا هم لذت میبریم و استفاده میکنیم. مرا این زندگی از بوی یار است، وگرنه جان بدین پیکر چه کار است. کنون که هست فائز زنده آن است، دو چشم و دل به راه انتظار است. هم ساق و هم زانو کند درد. اینم یکی باز از اون دو بیتیا هست. مرا هم ساق و هم زانو کند درد، کمر با ساعد و بازو کند درد. به هر عضو تو فائز پیری آمد، جوانی رفت و جای او کند درد. نگارا شربت از لبها بفرست، گلاب از گوشه چشمات بفرست. برای توتیای چشم فائز کف دستی ز خاک پات بفرست. ببینید چقدر صمیمانه هست، کف دستی ز خاک پات بفرست. اگر خواهی بسوزانی جهان را، رخی بنما بیفشان گیسوان را. بوت فائز اشارت کن به ابروت، بکش تیغ و بکش پیر و جوان را. برخ جا داده ای زلف سیاه را، برخ جا داده ای زلف سیاه را. به کام عقرب افکندی تو مه را، که دیده عقرب جرار فائز زند پهلو به ماه چارده را.
ردیف عاشقان. ردیف عاشقان یاد و نام و آثار ادیبان پارسی گوی از رادیو سبا.
به زیر پرده آن روی دلارا، بود چون شمع در فانوس پیدا. دل فائز چو پروانه به دورش، مدامش سوختن باشد تمنا. خب معمولا خیلی از شاعرها معمولا شمع و گل و پروانه رو با هم میارن. در قدیم این معمول و مرسوم بوده، اگرچه امروزه شاعران کمتر از این ویژگی استفاده میکنن، یعنی از این شبکه واژگانی به اصطلاح ادبا استفاده میکنن. میگن اونقدر استفاده شده که دیگه نخنما شده. اما به هر حال در دوره قاجار این شیوه که از شمع و گل و پروانه در شعر استفاده بکنن معمول و مرسوم بوده، که فائز هم از همین شیوه استفاده کرده و شمع رو میاره، فانوس رو میاره، سوختن رو میاره، پروانه رو میاره. به زیر پرده آن روی دلارا، بود چون شمع در فانوس پیدا. دل فائز چو پروانه به دورش، مدامش سوختن باشد تمنا. باز یکی دیگه از نمونه هایی که یه مقدار احساس میکنیم از بقیه کارهای فائز ضعیف‌تره برای شما میخونم. حالا این ضعیف و قوی همه شاعران از این نمونه ها دارن. شما حتی شاعران بسیار بزرگم وقتی که آثارشون رو مورد نقد و بررسی قرار میدید، میبینید که بله هم کار ضعیف دارن هم کار قوی دارن. خب برخی از شاعران کارهای قویشون اینقدر زیادتره که کارهای ضعیفشون به چشم خیلی نمیاد. مثل کی؟ مثل حضرت حافظ، مثل شیخ اجل، سعدی و دیگران. به هر حال رخ تو آتش و زلف تو دود است، مرا زین سرد مهری ها چه سود است. چو فائز در بیابان تشنه جان داد، چه حاصل در صفاهان زندرود است. در صفاهان منظورش از اصفهان هست که زندرود هست. میگه رخ فائز داره در خودش صحبت میکنه، در خصوص خودش. رخ تو آتش و زلف تو دود است، مرا زین سرد مهری ها چه سود است. و بعد در این بیتش منظورم هست چو فائز در بیابان تشنه جان داد، چه حاصل در صفاهان زنده رود است. وقتی که او در بیابان تشنه است، حالا اصفهان زنده رود هم داشته باشه، چون زاینده رود و زنده رود و اینها از بخش های بختیاری سرچشمه میگیره و میاد میرسه به اصفهان و جاهای دیگر. و نگاه فائزم نسبت به زنده رود همین موضوع هست، که حالا یک اصطلاح هم داریم که میگفتن یک مورچه رو داشت آب میبرد، میگفتنش که جهان رو داره آب میبره. این هم اشاره به اون ضرب المثل هست که خب خیلی از شاعران معمولا از ضرب المثل در شعرشون استفاده میکنن، که مثلا سعدی بسیار داره، مولانا بسیار داره، نمیدونم عاشقی بوده است در ایام پیش، پاسبان عهد اندر عهد خیش، سالها در بند وصل ماه خود، شاه مات و مات شاهنشاه خود، عاقبت جوینده یابنده بود، که فرج از صبر زاینده بود. مال مولانا است در مثنوی، که اینجا مثلا یک ضرب المثل رو آورده، از صبر و مفتاح فرج، که در همین شعر اتفاقا یه جا دیگه هم باز یه ضرب المثل دیگه هم میاره، اونجا که با معشوق قرار داره، معشوق عاشق خوابش میبره، بعد میاد آستینشو میبره و مقداری هم گردو در جیبش میریزه، باز اونجا هم در ادامه همین شعر هست، میگه چون سر از خواب عاشق برجهید، آستین و گردکانها را بدید، گفت شاه ما همه صدق و وفاس الی آخر، که باز یک ضرب المثل دیگری هم اینجا هست، که فائز اومده از این ویژگی، از این شیوه استفاده کرده، ضرب المثل در کارش استفاده کرده، که خود ضرب المثل استفاده کردن در شعر باعث پویایی و مانایی و زنده بودن زبان میشه. بله، اینم بود نمونه هایی از دو بیتی های فائز دشتی، که ما خیلی ها به عنوان فائز دشتستانی اون رو میشناسیم. حالا بگیم فقط فائز، برای اینکه اگر یادمون بره که بگیم دشتستانی یا دشتی، بگیم فائز، این رو هم به اصطلاح بسنده میکنه. خب اینم بخش زرنگار بود که تقدیم شما شد. بریم در انتها به عنوان حسن ختام بخش طریق غزل رو که دوست شاعرمون جناب آقای روح الله احمدی عزیز تقدیمتون میکنه با هم بشنوید.
طریق غزل.
دلم خیال تو را رهنمای می داند، جز این طریق ندانم خدای می داند. طریق غزل رو می شنوید از برنامه ردیف عاشقان و شبکه رادیوی سبا. غزل 96 از غزلیات سعدی رو براتون انتخاب کردم به تصحیح محمد علی فروغی. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید و مشتری ثابت طریق غزل باشید. در طریق غزل و در هر نوبت یکی از غزلیات زیبای سعدی به انتخاب من حقیر برای شما پخش خواهد شد. زهر چه هست گزیر است و ناگزیر از دوست، زهر چه هست گزیر است و ناگزیر از دوست، به قول هر که جهان مهر بر مگیر از دوست، به بندگی و صغیری گرت قبول کند، سپاس دار که فضلی بود کبیر از دوست. به جای دوست گرت هر چه در جهان بخشند، رضا مده که متاعی بود حقیر از دوست. جهان و هر چه در او هست با نعیم بهشت، نه نعمتیست که باز آورد فقیر از دوست. نگر قبول کنندت سپاس داری و بس، که گر هلاک شوی منتی پذیر از دوست. مرا که دیده به دیدار دوست برکردم، حلال نیست که برهم نهم به تیر از دوست. وگر چنان که مصور شود گزیر از عشق، کجا روم که نمی باشدم گزیر از دوست. به هر طریق که باشد اسیر دشمن را توان خرید و نشاید خرید اسیر از دوست. اسارت در عشق رو چقدر قشنگ به تصویر کشید سعدی. به هر طریق که باشد اسیر دشمن را توان خرید و نشاید خرید اسیر از دوست. که در ضمیر من آید زهر که در عالم، که من هنوز نپرداختم ضمیر از دوست. تو خود نظیر نداری، وگر بود به مثل، من آن نیم که بدل گیرم و نظیر از دوست. رضای دوست نگه دار و صبر کن سعدی. رضای دوست نگه دار و صبر کن سعدی، که دوستی نبود ناله و نفیر از دوست. امیدوارم که هممون از سعدی یاد بگیریم و انقدر ناله نکنیم از هم دیگه، خصوصا کسانی که در زندگی ما نقش مهمی دارن و دوستشون داریم. امیدوارم غزل رو هم دوست داشته باشید و مشتری ثابت طریق غزل و ردیف عاشقان باشید.
خب دوستانم، امیدوارم که برنامه این نوبت ردیف عاشقان هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا نوبت دیگر همه شما رو به خدای مهربان می سپارم. بدرود، خدا نگهدار.
امام خمینی یک ویژگی خاص به نهضت خودش داده بود و آن این که به هیچ گروه خارجی اعتماد نکرد و حرکتش را روی شانه های مردم ایران بنا نهاد. امام معتقد بودند که دشمنان و کشورهای بیگانه هیچ وقت قابل اعتماد نیستند.
بنای این اشخاصی که توجهشون به خودشون و به دنیای خودشون است این است که مادامی که به نفع اونها چیزی باشد، با اونها همراه هند و با اونها هم کاسه هستن. اون روزی که ببینن این به نفع نیست و رو دوستشون باشد کنارش میذارن. وضع اینا اینطور است، همون دوستی را که دارن، اون روزی که ببینن یه دوست دیگری بهتر از این است و این براشون دیگه خوب نیست، اینو پرتش میکنن دور یا این را میزننش به زمین.
تجربه تاریخی معاصر ما هم نشان میدهد که هر جا به دشمن خارجی اعتماد کردیم ضربه خوردیم. ماجرای اعتماد دکتر مصدق به امریکایی ها در اختلاف با شرکت نفت انگلیس از ذهن مبارزان و مردم ایران پاک نخواهد شد.
این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود، با آمریکایی ها اعتماد کرد، امید او به آمریکایی ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند.
امام خمینی نگران جهان اسلام هم بود. ایشان روشی را که باعث موفقیت ملت ایران شده بود به کشورهای اسلامی هم سفارش می‌داد. حرف امام یک جمله بیشتر نبود: برای موفقیت روی امریکا حساب نکنید.
اینها را نمی‌شد بهش اعتماد کرد که ما با امریکا باشیم، به اینکه امریکا به ما در وقت خودش چه بکنه. آمریکا از شما نفت میخواد، برای اون نفعی به شما نمیرساند، او از شما میگیرد و میدوشد برای شما را. برای چه برای او خودتون را به زحمت میندازید تو ما را هم به زحمت میندازید؟ و این دولت هایی که در کشورهای اسلامی هستند از خواب بیدار کنند. اینها گمان میکنند که اسرائیل پشت و پناه اونها هست که کمک بش میکنند، یا آمریکا پشت و پناه هست. آمریکا از شما نفع میخواد و آمریکا از شما نفع میخواد و اونها استفادهش رو بکنند، شما حمال باشید برای اونها.
این رابطه دو سویه است. امریکایی ها هم میدارن که اگر بتوانن اندیشه انقلاب اسلامی رو کند کنن، نفوذشان در دنیا بیشتر خواهد شد.
هدف اینا این است که به ملت ها تفهیم کنن که جمهوری اسلامی ایران هم نتوانست بر اساس دین یک نظامی رو برپا کنه و ادامه بده و اداره کنه. میخوان اینو نشون بدن.
این یک شاخص اصلی در کشور ماست. همه مسئولین باید بدانند اعتماد به دشمن، مخصوصا امریکا، یعنی نابودی ارزش‌های انقلاب.
همه مسئولان مراقب باشن که طرف مقابل خودعه نکند، چون طرف اهل خودعه است، اهل خودعه کردنه. به لبخند و ماسکی که او بر چهره زده نمیشه اعتماد کرد.
بدون شک مدیری که این الگوی انقلابی امام و رهبری را نپذیرد و یا اجرا نکند، در نگاه اندیشه مردم ایران جایگاهی نخواهد یافت.